أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اونچه که باعث ضعف دینی مردم شد بخشی متوجه به احبار و رهبان اهل کتاب بود. علمای اینها از یک قداست غیر معقولی برخوردار بودند که به عنوان ابن الله تلقی میشدند که عزیر را ابن الله نامیست. متأخرینشون گرفتار فشار و ارتشار و مطبای باطل و قام گرفتن انبان به سود کسی رو کردن و مانند آن شدن. هم قدمای اونها باعث ضعف دین شدن و هم متأخرین اینا. هم افرادی نظیر عزیر باید کاملا مقاومت میشن یا اونها که شنیدن عزیر ابن الله هست باید مقاومت میشدن و خود عزیر مسئول بود و هم متأخرین که فتوای بیجا میدادن و اهل کتاب هم به فتوای ناسوابی ناعمل میکردن گویا در مقام عمل اینا را انتطاعت میکردن. برای اینکه از اهل بیت علیه السلام رسید، از وجود مبارک امام جواد رسید، از سایر اعلام رسید و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نعم کردن که من از قائلا ناطقین فرد آمده. اگر کسی گوش شنوا داشته باشد نسبت به هر کسی گویا او را عبادت کرده است. این کان الناطق و ینطق عن الله فقد عبد الله و این کان الناطق و ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. این از بیانات نورانی امام نوح سلام الله علیه هست. این مضمون از کلمات سایر ائمه علیهم السلام نقل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است. من عطا رجلا فی معصیت الله فقد عبد. اگر کسی حرف دیگری را در راه معصیت گوش بدهد و مطیع او باشد در اسیان خدا او را عبادت کرده است. احبار و رهبان که فتاوای باطل می دادند به اینها هم بی تحقیق فتاوای باطل احبار و رهبان را محترم می شمردند و عمل می شدند گویا اینها را عبادت کردند. از این جهت فرمود اتخذ و احبار هم و رهبان هم ارباب هم من دون الله. در باره وجود مبارک مسیح اون علاقه مفرطانه را اظهار کردن که شخص عیسی سلام الله علیه اونها را تهدید کرد، این فکر را تحریم کرد، محکوم کرد و مانند. مجموع اون احبار و رهبان از یک سو و امت غافل و مقلد کور از سوی دیگر تصمیم گرفتن که نور را خاموش کنند. نور نظیر نور شمس، نور قمر و مانند آن او با دهن خاموش نخواهد شد و اگر اضافه بشود به الله بشود نور الله یقینا قابل اتباع و خاموش نیست و در این اراده شکست خوردند و می خورند. و ظاهر از اعلان چندین کار را با همین جمله یعبد الله الا ان یتم نوره اعمال کرد به اعلام کرد. یکی این که اونا نمیتوانند نور خدا رو خاموش کنند، پس نور خدا همیشه روشن است. دوم این که نور خدا نه تنها خاموش نمیشود و روشن است و همون حد قبلی هم نیست بلکه به کمال هم میرسد. این دو. سوم این که نه تنها به همه کمال میرسد به مرحله تمام هم میرسد. این سه. این دومی را ذکر نفرمود بلکه سومی را ذکر کرد. وقتی در درجه سوم ذکر بکنند یقینا درجه دوم حاصل است، چون اتمام بعد از اکمال است. این که در آیه سوره مبارکه ما فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اول اکمال است بعد اتمام. اکمال آن است که ساختار ضروری شی به حدی برسد که حالا میتواند بهره بدهد، درست وصل کامل است که حالا میتواند میوه بدهد. وقتی بهار آمد و شکوفه کرد و میوه داد، میگن دیگه به لایه تمامیت رسیده است. اون تمامیت کمال زائد است بر اصل کمال. پس اگر مقدمات ضروری شی حاصل شد و مرحله رسید که ثمر بدهد، میگن کامل شد. وقتی ثمرش از نبود و فعلیت آمد، دیگه حالا میوه نه رو شاخهای روس میگن برای تمامیت رسیده است. چون اتمام بعد از اکمال هست، به ذات مقدس فرمودند هم امتناع دارد مگر اینکه دین خود را اتمام کند، پس یقینا اکمال هم خواهد کرد، چون اگر اکمال نشود به نام اتمام نمیرسد.
درست است که اتمام فرهنگی شده، اما برای
خب حالا اون لیوزهره و عرب دین کله نشون میدهد که بیلی بارکه ولیه از ارواح و ناپدا وقت از مهور کرد آدم گیرتان شد. در همون منطقه هم زاده هم و سهلان نور خود را تمام کرده است، یعنی اون اصل نور الهی فراگیر شده. حجاز که محدوده شرک بود محور توحید شد. اون روز هم بیش از دو امپراتوری روی زمین نبود، همون امپراتوری کسراهای ایران زمین بود و امپراتوری قیصرهای سرزمین روم، و همه اینها محکوم اسلام شدند و اون روز کره زمین را اسلام گرفتند. حالا و برس خلق ها و خلق ها عذاب و صلات و طلع و شعبان صاحب دیگر است. پس این که زاده اقرسی را فرمود و یعنی الله الا ایت من نوره به سهر اشاره کرده، یکی نفی اتمام، یکی انجاز اکمام، یکم انجاز اتمام. منتها اون نفی اتمام را با یهوا بیان فرمود، اون اکمام را از راه اتمام بیان کرد. وقتی اتمام میکند یقینا معلوم شد قبلا اکمام کرده است که اتمام میکند. چه در سوره بلکه صف، چه این آیه سوره توبه که محل بحث است، سخن از اتمام نور است نه اکمام. خب و یعبد لا الا ان یتم نوره و رو کره الاخرون. کافر چه در مرحله‌ای که از اتمام ناکام بود، چه در مرحله اکمام، چه در مرحله اتمام، در هر یک از این سه مراحل اگر کراهت داشته باشد، کراهت او نشیند. برای اینکه این نور خدا را تبیین کنند، باب شرح مست و تفسیر بعد از اجمال این نور را مشخص کردن که نور تنها قرآن نیست، بلکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. این نور عبارت است پیغمبر است و قرآن، پیغمبر است و دین، که دین در قرآن را افراد میکند. فوالذی ارسل رسوله بالهدا و دین بالحق لیظهره علی الدین. این دیگه مرحله چهارم هست، نه مرحله سوم. مرحله سوم رو در اتمام بیان کرده. یه وقت است که برخی از حشرات جلوی رشد یک نهال را میگیرند، نمیگذارند این درخت بالنده بشود. اون کشاورز با ماهر سرکاشی میکنند، این حشرات را برطرف میکنند و جلوی تأثیر سوی حشرات را میگیرند. این کار هم بعد تلاش و کوشش میکنند که این درد بالنده میشود، رشد بکند، به حد برسد که میوه بدهد. دو، بعد کوشش میکنند که این میوهش از بوده به فعلیت برسد و شاخش برشیند. این سه، این میشه اتمام نور. اما حالا شاخش همه باغ را بگیرد، دیگه چیزی در باغ نباشد مگر زیر کوشش این درد، اون دیگه لیوزگره را بعد دینه کلی هست. چه اگر در این باب یک نهال دیگری است، پیوند همینه، یا پیوند همینه، یا همه این نهال‌ها بگذارن کنار، این درخت سایه افتن باشد کل باب را بپوشاند. این میشه لیوزه را معلوم دین کرده که مرحله چهارم. در این مرحله چهارم هم درخت هست هم باغبان هست، هم دین هست هم پیغمبر هست. فرمود وردی ارسل رسوله بالهدا، که این با اگر با مصاحبت است یا با ملابست است، یعنی رسالتش در جامعه هدایت پوشیده شده، یه در صحبت هدایت است. چیزی در حریم رسالت نیست مگر هدایت. این رسول با هدایت دین حق آمده لیظهره، خدا دین خدا بر همه. وقتی که دین را بر همه ادیان مقدم داشت، رسول خود را بر همه رهبران مقدم خواهد داشت. لیظهره على الدین کلی حالا ضرور کرده هم باشد. در نوبت دیدم اشاره شد برای اینکه مشرکین اولین دشمن دین و پیغمبر بودن، هم دشمن نهال بودن هم دشمن باغدار، و اون چند که در حجاز حاکم بود شرک بود و حکومت مشرکین. و حدود 80 قصر و سریه ای که بر اسلام تحمیل شده است وسیله مشرکین بود، غالب قریب اتفاقش وسیله مشرکین بود. از اون جهت که اولین دشمن مشرکین بود، و از اون جهت که شرک در حجاز حاکم بود، و از اون جهت که اکثری این جنگ ها را مشرکین علیه مسلم تنظیم کردن، به زبر اون دارو بکره هم مشرک. اونگاه منشأ فساد را بازگو فرمود و خطر اینایی که منشأ فتنه و انحراف بودن این هم ذکر کرد. فرمود این دو گروه یعنی رهبران سو و متکاسران زرندوز، اینها باعث سد در سبیل الله. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اینا نه تنها تحریم حلال میکردن، تحلیل حرام، بلکه از این راه مالی هم به دست می آوردن. فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. در این گونه از موارد این القاب یعنی عنوان کثیر مفهوم دارد. عنوان کثیر، عنوان قریب و ماننده آن اگر در مقام تهدید نباشد مفهوم ندارد، بله اگر در مقام تهدید باشد مفهوم دارد. وقتی فرمود این کثیر من الاحبار و الرهبان، یعنی بعضی از اونها این چنین نیستن. حرمت و حقوق همگان را قرآن کریم حفظ می کند. قبلا هم در سوره مبارکه آل عمران حقوق اون گروه از اهل کتاب که وفادار بودند به انجیل غیر محرف، به تورات غیر محرف ذکر شده است. آیه 113 سوره آل عمران این بود: لیس سواء من اهل الكتاب امه قائمه یسجدون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون. از این یهودی ها و مسیحی هایی که در مسیر مستقیم یهودیت نام و مسیحیت نام بودن و گرفتار تحریف تورات انجیل نشدن، قرآن کریم به عظمت یاد میکنند. این چنین هست. خب پس اگر درباره یهودی ها درباره مسیحی ها تجراحه این رفتن قرآن انتحال کرد، اونا که راه مستقیم شده ادا بودن، قرآن از اونا به نیکی یاد لیس سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين ما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. این سایه در مدح و عظمت اهل کتاب این سایه در حقیقت بیانگر امتثال این گروه است نسبت به اون چی که در کتابهای آسمانی خودشون میافتن. دست بر این بارکه اعراب خوندیم که وجود این بارکه پیغمبر اوصافش در تورات و انجیل مبسوطن آمده که یجدون و مکتوب عندهم فی تورات و انجیل یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یذر عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. آیه 157 سوره مبارکه اعراف این بود. این یهودی ها و مسیحی ها که آثار و اوصاف پیغمبر خدا رو در تورات انجیل یافتن به همون عمل میکردن. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی تورات و انجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر تا آخر. هم در اون آیه سوره مبارکه آل عمران هم در این آیه سوره اعراف از این گروه یهودی ها و مسیحی ها به عظمت یاد. لذا در آیه محل بحث اگر احبار و رهبانی بودن که منزه از رشاو و ارتشاو و دین فروشی و امثال ذاک بودن، اونها را استثناء کردن، لزن نفرمود احبار و روحبان کارشون اینه، بلکه فرمود یا ایوه الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و روحبان. مطلب دیگر اینست که این کلمه عقل در نوبتهای قبل هم ملاحظه فرمودید همون تعبیر رایج خود ماست. ما اگر کسی در مال دیگری تصرف میکند قصد بکند بگه مال مردم را خورده است، ولو هر چه قصدی دیده پامون زارد یا خانه قصدی را مسکن خود قرار بدن بگه مال مردم را خورد. این یعنی برخورد کرد در حقیقت، نه خورد یعنی انتقام کرده لومه کرد. و اگر در عربی هم بگوید که لا نأکل اموالکم بینکم بالباطل، نه یعنی فقط انتقام نکنید لومه نکنید، یعنی تصرف نکنید، چون بهترین تصرف و مهمترین تصرف برای سحریات همون اصل است. جزا چه در تعبیرات فارسی چه در تعبیرات عربی از مطلق تصرف و عهد یاد می شود. اینجا که فرمود کثیر از احبار و رهبان انبار و مردم را می خورند یعنی تصرف می کنند، نظیر اون کلمه که تأکون تراث اکلا لما، خب همه میراث که خوراکی نیست، بالاخره باغ هست، خونه هست، فرش هست، وسیله نقلیه است، اینه که خوراکی نیست. تأکون تراث اکلا لما، این اکل تصرف. خب اینها رهبران سو هم ریاکون هم بار ناصبت باطل و یسدون هم سبیل الله. این یسدونه که مذموم هست، نه یسدونه، یسدونه که مذموم هست، یعنی یسدون انفس هم بل انسرام و یسدون غیر هم بسر، هم یسدون انفس هم یعنی انسرهو، هم یسدون غیر هم یعنی انسرهو، نه این خودشون به سمت دین حرکت میکنند بلکه از سمت دین منصرفه و نه اجازه میدن دیگران به سمت دین حرکت کنند، اونا رو مصروف میدارن منصرف میکنند. رضا یسدونه با زن صاحب استعمال شده است که متعدی هم هست و یسدونه هم سبیر. خب اینها رهبران است. در قبال متکاسرانی هستند که به دین کمک نمی کنند. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اونا که طلا و نقره را ذخیره میکنن، کنز میکنن، جمع آوری میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، اینها را به عذاب علیم بشارت میده. اگر ولا ينفقونها به هر دو گروه برگردد، یعنی هم به رهبران سو که اموال مردم را گرفتند و هم به سرمایه‌داران بی خیر برگرده، ولا ينفقون این اموال را که اهم از اون اموال ناس باشد و اهم از ذهب و فضه، قهرن زمین بشر هم به احبار و رهبان برمیگرده، هم به الذین یکنزون بین کانزین برمیگرده. ولی اگر چون که به خصوص این جمله اخیر برگردد، یعنی کسانی که ذهب و فضه را کنز می کنند، ذخیره می کنند و حقوق واجب الهی را تأدیه نمی کنند، این لا ينفقونها ها به ذهب و فضه برگردد به اعتبار دنانیر و دراهم، ضمیر بشر هم این کانزین برمیگردد، این به احبار و رهبان برنمیگردد. ولی اگر توسعه بدیم اولاست. این یه مطلب. مطلب دیگر این که یه وقت از انسان حقوق واجب را نمیدهد، چون ذهب و فضه متعلق زکات هست وقتی مسکوک باشن با اون شرایط. یه وقت از که نه، حقوق واجب را داده است ولی یه شرایطی برای حکومت اسلامی و نظام مسلمین پدید آمد که انفاق واجب شد، کمک وجبه شد. در این صورت هم اگر کسی اون زکات واجب را داد ولی از در قدرت مالی متمکن است و دفاعی هم بر مسلمین واجب شد و مسلمان ها در دفاع وسیله ای ندارند، اینجا هم در آخر انفاق واجب است. این سوره مبارکه توبه بعد از جریان غزوه تبوک نازل شده است. مسلمان ها هم در اسارت و دشواری اقتصادی قرار داشتند. عده‌ای چون امکانات نداشتن نمی آمدن تا محضر پیغمبر مشرف بشن، چون وسیله‌ای نداشتن برای رفتن. عده‌ای که نزدیک بودن می آمدن از حضرت وسیله و تجهیزات نظامی مفصل حاجت نداشتن. در آیه 91 و 92 همه سوره مبارکه توبه که بعدا خواست خدا نبود، اینا که امکانات اعزام جبهه در اختیارشون نیست، معذورن، ولی اونایی که امکانات هست به اینا تجهیز نمی کنن اونا معذور نیستن. در آیه 91 و 92 همین سوره توبه این چیه آمده است که لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. یه وقت هست کسی منافقانه در داخل مدینه ستون پنجم دیگران، یه وقت نه یه فرد مخلصی است ولی امکان اعزام به جهرش نیست. ما علی المحسن من سبیل و الله و خود بهیم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. اونم که حالا جوان امکانات بدنی دارن آمدن حضور شما و از شما خواستن که شما اینا رو اعزام بکنید، ولی شما بالاخره یه قصیده ای که هزینه راه باشه، قضای راه باشه، یه شمشیری بهشون بدید، یعنی که باید داشته باشید. اگر نداشتی که اینها رو تجهیز کنی و اعزام بکنی، اینا در حال اشتیاق به جبهه آمدن، وقتی که برمیگردن اشک ریزان برمیگردن. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجدو ما احملكم علیه تولو و اعیرهم تفیض من الدم. اینا عشق میدن برمیگردن، در اینا هم حرجی نیست. اینا خیلی ناله میکنن که چرا به جبهه موفق نشدن. در نوبت ها قبلا مشابه این کلمه بود که اعیرهم تفیض من الدم. این اعیرهم تفیض من الدم ابلغ از تبکیر و بانند به آن است. یه وقت میگیم اینا گریه میکنن، یه وقت میگیم که تفیزو اعینهم من الدم. گریه بالاخره چشم معلوم است، قطرات اشک معلوم است، این قطرات اشک از اون شبکه چشم جاری می شود، این میگن گریه. اما اعینهم تفیزو این است که تمام این چشم را اشک پر بکنه، که دیگه چشم پیدا نیست، هرچه هست همین اشک است. و این اشک که تمام این شبکه چشم را پر کرده است می ریزد، مثل اینکه چشم برد میگن فازت العین. فازی یعنی جرا، یعنی چشمشون جاریه. شما که چشم نمیبینی که، هر چی میبینی عشق دیگه، اینا همه داره میریزه دیگه، اینجور گریه میکنه. خب حالا یه عده در این حالت هم یه عده هم سرگرم اقتناز هم اون درانی رو دراهم و ذخیره میکنن و نمیدن. اگر در آیه محل بحث فرمود والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، مصداق بارز في سبيل الله همون جهاد دیگه. در فضای مدینه بعد از غزوه تبوک مسلمانان در این حالت حسرت بودن، آماده بودن برای جبهه، ولی بالاخره یه چارت خرما باید داشته باشه، یه شمشیر باید داشته باشه، یه کفش باید داشته باشه، نداریم. و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، به اینا هم حرج نیست. خب در چنین فضایی اینا اهل اکتناز هستند، ولا ينفقون الا بشر هم بعضا بدنی. خب مطلب دیگر این است که این والذین یکنزون الذهب والفضة وصف همون احبار و رهبان هست، یعنی کثیر از احبار و رهبان یأکلون و یکنزون، که دلالت بکنم بر این که این اکتناز و ذخیره و انباشتن ثروت فقط بر احبار رهبان اهل کتاب حرام بود، برای مسلمان حرام نیست یا نه. این همون قصه معروف اواذر رضوان الله تعالی علیه هست که در برابر معاویه ایستاد، که این رو الدر المنصور به سایر تفسیرهای روایی اهل سنت هم نام کردن، تو تفاسیر ما هم کرد. دیدن یه روزی اواذر رضوان الله در شام این شمشیر رو شکسته رو دوش گذاشته، گفته لا از سیف من آتقی حتی توزع الباوی مکانه ها، من شمشیر رو از دوشم پایین نمیارم، به سر جاش نمیدارم، تو غراب نمی کنم، مگر اینکه این واب سر جاش باشه. از اواذر سوال کردن این قصه واب چیه؟ گفت معاویه دستور داد در جلسات قرائت قرآن و دست براغان و اینها که واب والذینه را نخوندن. وقتی واب والذینه را نخوندن این چنین می شود، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان اینا لیأکلون انبار الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله الذین یکنزون. اینجا دیگه به خوبی الذین یکنزون بیان همین احبار رهبان می شود، ولی وقتی باغ باشد جمله را قطع میکند، این جمله استیناف میشود. و ما ولذین یکتزون، خواه اون احبار و رهبان خواه مسلمان. وقتی به معاویه گفتند اینکه این اکتناز تو ما باطل است، به همین آیه استشهاد کرد که این مخصوص احبار و رهبانه. ابوذر رضوان الله علیه و نه نزلت فینا و فی غیره. این آیه هم درباره ما مسلمان است، هم درباره این جزء حکم بین المللی اسلام است. این دیگه اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. نظرت این آقای غیبی دارد. این موسی گفت که تا این واقع سر جاش نباشد من شمشیر از دوشم نمیشم. این مسئله معروف که نه یک واقع چم است نه یک واقع جاد دیگه از آرش همینه. اون واقع بدل از این از طبع اون به احسان اونم یک قصه و سرگذشت دیگری داره. خب قرآن از کتاب‌های مقدس و منزهی است که نه یک واو کم شده نه یک واو زیاد، نه یک الف کم شده نه یک الف زیاد. والذین یکنزون الذهب والفضة. برخی از متأخرین از اهل سنت اونا هم متأسفانه گرفتار تأسف شدن، گفتن این اختلاف بین ابوذر و معاویه در شام شدید شد. ابوذر به عثمان گزارش داد، عثمان ابوذر را از شام به مدینه جلب کرد و آورد و ابوذر دید در مدینه بماند فتنه می شود. این عذب و سکن فی الروزه و هو علی رأیه. گفت خود ابوذر بررسی کردید اگر در مدینه باشد باز یک فتنه خواهد شد. این وقت که خودش منزوی شد و منحضر شد و رفته روزه را انتخاب کرد و رو نظر خودش پاوشاری میکرد. دیگه اون قصه تبعید و اون رنج و شتاب و اونها را همه را حذف کرد. خب فرمود والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون این دنانی و دراهم را بشرهم به عذاب دارد. مطلب دیگر آن است که این گذشته از این که شامل موارد غیر زکات می شود، مصداق روشنش هم موارد زکات است. یعنی کسی که ذهب و فضه دارد، مسفوک است، متعلق زکات است، حق واجب زکات را نمی دهد، دقیقا مشمول این آیه است. در باره زکات چون گفتم به سه قسم تقسیم می شود، نقدین است و غلات است و انعام. غلات اربعه و انعام ثلاثه، اون گاو و گوسفند و شتر، این انعام ثلاثه، اونم غلات اربعه. در باره ذهب و فضه این درانه تجسم اعمارشون به همین است و تجسم اعیان اعمارشون به همین است. حالا قیامت چجور تفسیر می شود و چجور تصویر می شود؟ همین ذهب و فضه ای که از دست خیرین گذشت، ده ها خیر او را در راه مسجد و مراکز خیری صرف کرد تا رسید به یک آدم بی خیر، این اکتناز کرد. بعد از مرگ او هم به دست ده ها خیر رسید در کار آخر صرف کردن. چجور می شود؟ این قیامت چجور هست که همین دینار و درهم را همین شخص می بینه که این رو گداخته می کنن و به پیشانو و پهلو و پشت رو انسس کنن که این علاهد باز دست می شود؟ چه این که در جریان انعام ثلاثه هم طبق روایات نبوی اینطور است، یعنی اگر کسی گاوی داشت، گوسفندی داشت، شتری داشت، زکات تعلق گرفته بود این زکات رو نداد، تو روایات ما هم شد باشد و این از روایات طریق نبوی هست که همون گاو بر قیامت ظهور میکنند، این صاحب مال خودش رو با شاخ و پاله میکنند. این یعنی چی؟ بررسی این روایات، تجسم اعمال، تجسم اعیان یه مقدار انسان رو در فهم مسئله معاد روشن‌تر میکنه. الان سه تا کار باید کرد. یکی این که داغ کردن ذهب و فضه یعنی چی؟ دو، بررسی اون روایاتی که در باره انعام ثلاثه آمده که هر کسی گاوی داشت، گوسفندی داشت، شتری داشت، متعلق زکات بود و این زکات واجب را نداد، همین گاو در قیامت با شاخ و لگد رو له. یعنی چی؟ و در باره اون غلات ثلاثه هم ببینیم یه همچه روایتی آمده یا نه، چون اینها در باره معاد شناسی، کیفیت معاد، کیفیت پاداش خیلی اثر داره. همون گاو را ممکن است کسی بخرد قربانی بکند، این میشه اضحیه او که همین زهایا متایای اهل قیامت است. اگر کسی گاوی را در روز دهم ذی‌الحجه قربانی بکند، این اضحیه متیه قربانی کننده میشود. اون شخص وقتی بخواد از اینجا عبور بکند راکبن عبور میکند، سوار بر شتر هست، سوار بر گاو هست. این یعنی چی؟ خب همین گاو یه جا داره شاخ میزنه و لگد مار میکنه صاحبشو، یه جا هم داره سواری میده صاحبشو. بررسی این روایات مسئله تجسم اعماد نحوه ظهور اشخاص در قیامت تا
الحمدلله.